دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. به گفته یک زلزله شناس در صورت وقوع زلزله در تهران 1,000,000 تن کشته می شود. بانک ملی از قطع دسترسی به سویفت خبر داد. و 7 فلسطینی و 1 سرباز اسرائیلی در یک درگیری در نوار غزه کشته شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی نیم ساعته امروز دوشنبه 21 آبان 1397. در ادامه این مجله خبری از قطع شدن دسترسی بانک های ایران به شبکه سویفت خواهیم گفت و به مسائل حاشیه آن خواهیم پرداخت. سری هم خواهیم زد به کرمانشاه تا ببینیم 1 سال پس از وقوع زلزله مردم آنجا چگونه زندگی میکنند. اما پیش از همه با چند خبر آغاز میکنیم. یک استاد دانشگاه در حوزه زلزله شناسی در ایران میگوید در صورت وقوع زمین لرزه در تهران تعداد قربانیان به دلیل آتش سوزی لوله های گاز از مرز 1,000,000 نفر فراتر خواهد رفت. محمد کاویی کارشناس زلزله شناسی به خبرگزاری ایسنا گفته است پس از وقوع زلزله در تهران آب و برق شهر قطع می شود و همچنین به علت خرابی ساختمان ها و در نتیجه مسدود شدن خیابان ها روند کمک رسانی امکان پذیر نخواهد بود. به گفته این کارشناس زلزله، سدهای کرج، لتیان و لار در برابر زلزله‌های بزرگ مقاوم ساخته نشدند و در صورت وقوع یک زمین لرزه بزرگ ویران شده و تأمین آب مصرفی تهران مسئله جدی خواهد بود. امروز 21 آبان سالروز زلزله است که در استان کرمانشاه و نزدیکی مرز ایران و عراق رخ داد و 620 کشته بر جای گذاشت. مقام های بانک ملی اعلام کردند دسترسی این بانک به خدمات سویفت از بعد از ظهر روز دوشنبه 21 آبان قطع می شود. خبرگزاری فارس با انتشار تصویر نامه‌ای که از سوی مسئولان بانک ملی به تمامی شعبه های ارزی ابلاغ شده است، از قطع همکاری با سویفت، جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی خبر داد. دبیر اجرایی سویفت مهمترین شبکه بین‌المللی انتقال پول روز جمعه 18 آبان اعلام کرد از روز شنبه و 1 شنبه این هفته دسترسی چند بانک ایرانی به این سیستم قطع می شود. با خروج آمریکا از برجام تحریم های بانک ایران بار دیگر به اجرا گذاشته شدند. و مقام های نظامی اسرائیل میگویند در درگیری روز 1 شنبه با حماس در جنوب شرقی نوار غزه 1 افسر اسرائیلی کشته و 1 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، بیانیه ارتش اسرائیل پس از آن منتشر شد که مقام های حماس هم از کشته شدن 7 تن از شبه نظامیان فلسطینی از جمله یکی از فرماندهان محلی شاخه نظامی حماس خبر دادند. تبادل آتش میان دو طرف پس از آن رخ داد که پیشرفت هایی در مذاکرات صلح میان اسرائیل و مقام های حماس حاصل شده بود. هنوز عامل دور تازه درگیری ها مشخص نیست. هفته گذشته به دنبال آنکه حماس از میزان تظاهرات هفتگی خود در مرز اسرائیل کاست، اسرائیل به قطر اجازه داد 15 میلیون دلار در اختیار حماس قرار دهد. درگیری روز 1 شنبه باعث شد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سفر خود به پاریس را نیمه کاره رها کرده و به اسرائیل بازگردد. و آخرین خبر این که روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که 12,000 کودک در خوزستان به مدرسه نمی روند. زینب فتحعلی پور کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان اجتماعی اداره کل بهزیستی خوزستان با اعلام این خبر گفته است که بسیاری از کودکانی که به مدرسه نرفتند به دلیل مسائل جزئی همچون نداشتن یک جفت کفش از تحصیل بازماندند. میزان دقیق کودکان بازمانده از تحصیل در ایران مشخص نیست. این آمار از حدود 5,000 کودک در گزارش وزارت آموزش و پرورش تا 3.5 میلیون نفر در گزارش مجلس شورای اسلامی متغیر است. کودک بازمانده از تحصیل گروه سنی 6 تا 18 سال را شامل می شود که در چرخه آموزشی حضور ندارند. همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا. مهمترین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، مقام های بانک ملی اعلام کردند که دسترسی این بانک به خدمات سویفت از ساعت 14:30 بعد از ظهر امروز دوشنبه 21 آبان قطع میشه. همراه هستیم با احمد علوی کارشناس اقتصاد از سوئد. آقای علوی، این قطع شدن ارتباط بانک ملی با سویفت برای بانک‌های ایرانی چه معنایی داره؟
خب معنای متفاوتی خواهد داشت، هم از جنبه نمادین اون که نشون میده که به هر حال نظام بانکی بین‌المللی از رفتار بانکی ایران و حاکمیت ناراضیه. بیاد بیاریم که الان اون لوایح چهارقلویی وجود داره که به هر حال در چارچوب مبارزه با تروریسم و پولشویی هنوز تصویب نشده و این به نوعی نارضایتی نظام بانک بین‌المللی رو برانگیخته. منتها از طرف دیگه بجز این معنای نمادین تو این جنبه خودش میتونه این هشدار هم باشه به مقامات حکومت ایران که این میتونه اون درآمدهای نفتی اونها رو، ورودش به ایران رو یا سایر درآمدهایی که به هر حال درآمدهای خارجی تلقی میشن رو مسدود بکنه و این البته حلقه اون تحریم ها رو تنگتر خواهد کرد. منتها از جنبه اجرایی هم ما میدونیم که نظام بانکی ایران نقش مهمی داره در اینکه سرمایه به ایران بیاد، سرمایه گذاری تسهیل بشه و ما میدونیم سرمایه گذاری که اجزای مهم رشد اقتصادی در ایرانه. بنابراین با کاهش یا با به زحمت افتادن این روند خروج و ورود سرمایه به ایران طبیعی است که رشد اقتصادی دچار کاستی میشه و این بر به هر حال متغیرهای کلان میانه و خرد اقتصادی تأثیر خواهد داشت. این معنا که به هر حال باید انتظار داشت که رشد اقتصادی کنتر بشه، چرا که تأمین مالی بنگاه‌ها و دستگاهات محدودتر خواهد شد و همچنین به هر حال اون پیامدهای منفی که ناشی از این داستانه، بخصوص این که بیاد که بانک‌های ایران در انزوای بین‌المللی بودن و این در واقع میشه گفت فشار بیشتری رو بر اونها وارد خواهد.
اما آقای علوی، حداقل میدونیم که 9 بانک، بانک‌های مسکن، سامان، سرمایه، کارآفرین، اقتصاد نوین، حکمت ایرانیان، خاورمیانه، قرض‌الحسنه مهر ایران و مؤسسه مالی توسعه از جمله مؤسسات مالی هستند که علارغم اینکه تحریم میشن اما رابطه‌شون با سوئیفت قطع نمیشه. چقدر میتونه این ارتباط این 9 بانک با سوئیفت راهگشا باشه برای ایران؟
خب ما باید توجه داشت که الان بانک ملی یعنی یکی از معتبرترین، بزرگترین و حتی میشه گفت به لحاظ کارکردی مؤثرترین بانک هاست که مورد تحریم قرار میگیره. اون بانک های دیگه اهمیت چندانی ندارن، بخصوص باید به شبکه بین بانکی توجه کرد که به هر حال اون بانک ها به یه نوعی کم یا بیش متصل هستن به بانک ملی ایران. بنابراین هرچند ممکنه اونها به طور مستقیم تحریم نشن در شرایط فعلی یا رابطشون با سوئیفت قطع نشه، به هر حال تاثیرشون کم خواهد بود. به ویژه به یاد بیاریم که به هر حال این بانکایی که شما ازشون یاد بردید سهمشون در نظام بانکداری ایران کم هست و حتی این قطع سوئیفت برای بانک ملی میتونه مقدمه ای باشه برای اینکه به لحاظ قانونی جستجو کنن ببینن آیا امکان به اصطلاح قطع پیوند اونها وجود داره یا نه. به هر حال تاثیر اونها تاثیر چندانی نخواهد بود برای این ارتباط به اصطلاح بانکی و حمل و نقل سرمایه از ایران و به هر حال اون شرایطی رو که بانک‌ها برای ایجاد ورود و خروج سرمایه ایجاد می‌کنن.
اما از همه این ارتباطات بین بانکی اگر بگذریم، آقای علوی، این قطع ارتباط بانک‌های ایرانی با سوئیس چه تأثیری بر زندگی عادی مردم داره؟ آیا اونها میتونن همچنان برای اعضای خانوادهشون که خارج از ایران هستن پول بفرستن یا پولی رو از بانک‌های خارج از ایران دریافت بکنن؟ چه تأثیر عملی روی زندگی مردم داره این ماجرا؟
خب ببینید، انتقال پول با یک مسئله مهمی به اسم زمان در ارتباطه. هرچی این سرعت بیشتر بشه طبیعی است که هزینه های انتقال پول کاهش پیدا خواهد کرد. این در واقع قطع رابطه سوئیفت با بانک ملی یا حتی بانک های دیگه گران میکنه عملیات مالی رو و این به سود هیچ کس نیست در داخل ایران. منتها از اون جهت که نظام بانکی ایران هم مثل سایر امور ایران با نوعی تبعیض روبروست، طبیعی است که مقامات بالایی حکومتی که به هر حال دسترسی بهتری دارن اونها کمتر خواهند آسیب دید، اما مقام به هر حال شهروندان عادی براشون هزینه های این قطع سوئیفت بیشتر خواهد شد، دشواریشون برای حمل و نقل بیشتر خواهد شد، حمل و نقل منابع مالی، و طبیعی است که به هر حال اونها آسیب بیشتری خواهند دید و این گاه به شکل هزینه های به اصطلاح مالی، گاه به شکل تلف شدن وقت و گاه هم به شکل اینکه فرزند مشکلات اجتماعی براشون یا ارتباطی براشون پیش میاد.
سپاسگزارم از احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد. اما آقای علوی، به تبعیض در جامعه جامعه ایران و بالا رفتن میزان تبعیض در جامعه اشاره کرد، موضوعی که به نظر میرسه حتی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در مورد اون پیدا و پنهان صحبت میکنه. فایل صوتی منتشر شده و یا خبری منتشر شده به نقل از محمد جواد ظریف که گفته امکانش را ندارم علنی کنم در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیرد. کل بودجه وزارت خارجه 1100 میلیارد تومان کمتر است از هزینه برخی دستگاه‌های فرهنگی که ارتباط دارند با ارگان‌های قدرتمند کشور، کسانی که فقط در یک قلم معامله‌شان 30000 میلیارد تومان منافع جابجا می‌شود. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه. آقای علیجانی، چرا تبعیض در جامعه ایران تا جایی پیش رفته که حتی به نوعی محمد جواد ظریف هم به اون اشاره میکنه و پشت این تبعیض چه ارگان‌های قدرتمندی ایستادن که حتی آقای ظریف هم نامی از اونها نمیبره؟
بله، با سلام. بذارین به جای تبعیض بگیم فساد دهشتناک و وحشتناک. این شد به ساختار قدرت در ایران برمیگرده که دولایی است، بخش ولایی داره و بخش حالا به طور نسبی جمهوری. بخش ولایی بخش مهمی از اقتصاد کشور رو در دست داره در حالی که در سایه است، و مهمترین ارگانی که این بخش رو در دست داره سپاه پاسداران هست، آستانه قدس رضوی هست و برخی نهادهای اقتصادی درون بیت رهبری. اینها از همین داستان تحریم ها که به هر حال داستان پراشکوهی است و متهم ردیف اول و اصلیش آقای خامنه‌ای است و متهم ردیف پایین‌تر و درجه دومش دولت دونالد ترامپ، اینها بیشترین بهره رو میبرند از این در سایه بودن. و این تبعیض ناشی از ساختار دولایه و بخش پنهان ولایی اقتصادی ایران هست.
اما آقای علیجانی، به نظر میرسه که این بخش به گفته شما در سایه کم کم داره از سایه خارج میشه، طوری که همین چند روز پیش بود که مطرح شد که با اجازه آیت الله خامنه ای و ابلاغ سازمان امور مالیاتی 10 نهاد و بنیاد تحت نظارت رهبری از پرداخت مالیات معاف شدند. هرچند این خبر بعد به طور ناقص تکذیب شد، اما به نظر نمیرسه که دیگه در واقع این معاملات و این زد و بندهای مالی چندان هم در سایه اتفاق بیفته.
بله، به لطف شبکه‌های اجتماعی و بخشی از رسانه‌هایی که پیگیر مسئله هستند، روزنامه‌نگاران در داخل و خارج، ما در هنگام تصویب آخرین لایحه بودجه هم این رو دیدیم. این مقایسه بین تخصیص بودجه به نهادهای سیاسی امنیتی و فرهنگی و نهادهایی که متصدی عمران آبادی کشور هستند، متصدی پژوهش هستند، آموزش هستند، بهداشت هستند، اینها از سایه واقعا بیرون آمده. ولی هنوز ما یک نوک کوه یخ رو شاهد هستیم. این معافیت‌های مالیاتی هم چیز جدیدی نیست، یعنی از دوره آقای خمینی این ادامه داشته و حتی شنیده‌های به هر حال قابل اعتنای حاکی بر این هست که آقای خامنه‌ای به هر حال متوجه لرزان بودن شرایط اقتصادی و بحران اقتصادی کشور که میتونه امنیت نظام رو به خطر بیاندازه شده و حتی به نهادهای نظامی توصیه کرده که از بخشهای اقتصادی بیرون بیان. ارتش این رو بلافاصله پذیرفته، آقای خامنه‌ای گفته در عرض یک سال ارتش این رو پذیرفته، سپاه مقاومت کرده و گفته ما 3 سال وقت میخواییم. و بعدا در خبرها هم آمد که مراتب متأسفانه مورد اعتنا قرار نگرفت که سپاه گفته ما در عرض 3 سال از این نهادها بیرون میام، که به نظر من دفع الوقت. اگه بخوام این رو تفسیر سیاسیش بکنیم، به گمان من الان حکومتی که بخش عمدش ولایی هست، پدر پیری داره و برادران دشمنی که جدال جانشینی دارن، پدر پیر طرفدار اون بخش افراطی هست، اما بدنه اون بخش افراطی گاهی اوقات به پدر پیر هم اعتنایی نمیکنه و کار خودشون میکنه، برای اینکه این جدال جانشینی براشون بسیار مهمه. و باز هم اگه بخوام این رو کلانتر ببینیم، وقتی که مثلا قانونهای ضد پولشویی، حمایت از تروریسم تصویب نمیشه و این شگفت انگیز واقعا در سطح جهانی، ما این رو باید از چند تا منظر ببینیم. یکی نادانی و واقعا نادانی هست، توطئه بینی و دشمن محوریه، یعنی مشکوک بودن به هر چیزی که در جهان در جریان هست، در نظم جهانی وجود داره. دوم همین برادران دشمن، رقابتی که واقعا تا مرزهای منافع ملی هم پیش میره. ما بیاد داریم که حتی در ابتدای انقلاب در دوران جنگ
فردی حزب جمهوری اسلامی حاضر بود ایران شکست بخوره ولی بنی صدر با پیروزی بر نگرده به کشور. الان همین آقایون حاضرن در جدالی که جناح افراطی با دولت روحانی داره، دولت روحانی زمین بخوره ولی متوجه نیستن که کل نظام زمین میخوره. و عامل سوم هم جدا از این نادانی و جدا از این رقابت‌های بدون پرنسپ ملی، نفوذهای مشکوکی است که هر از چندی از پرده بیرون میفته که کشورهای خارجی به ویژه اسرائیل در نهادهای امنیتی نظامی نفوذ داره و اینها هم کارشکنی خاص خودشونو میکنن. مجموعه اینا باعث میشه که ما شاهد این تصویر دهشتناک از بحران اقتصادی در کشور باشیم.
سپاسگزارم از رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. اما شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد آنچه در حوزه مسائل بانکی در ایران رخ میده در میون بگذارید. اینکه قطع شدن رابطه بانک‌های ایرانی با سوئیفت بر روی زندگی شما چه تأثیری خواهد گذاشت؟ میتونید از این طریق با ما تماس بگیرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها هم گفتیم، امروز سالگرد زلزله در سرپل ذهاب در استان کرمانشاه. بر اساس آمار رسمی بر اثر این زلزله 621 نفر جان باختند. نزدیک به 38,000 واحد مسکونی تخریب شد و بیش از 52,000 واحد مسکونی هم نیاز به تعمیر و بازسازی پیدا کرد. در سالگرد این حادثه مقام‌های دولتی و اجرایی اما به دفاع از عملکرد خود در بازسازی مناطق زلزله زده پرداختند. همکارم روزبه بلحری این اخبار رو با جزئیات پیگیری کرده و در استدیو و همراه با ما هستش. روز به دو تا رویکرد در مورد بحث بازسازی مناطق زلزله زده وجود داره. اول از مقام‌های اجرایی و دولتی شروع کنیم. اونها به چه نکاتی اشاره کردن؟
سلام رویای عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب اگه بخوام از مدافعان عملکرد بازسازی بخوام صحبت کنم، بهتره که به صحبت‌های حسن روحانی بپردازم، رئیس جمهوری ایران. دیروز در جلسه هیئت دولت بر اساس با استناد به گزارش اقدامات انجام شده در روند امداد، اسکان موقت و بازسازی واحدهای زلزله زده در استان کرمانشاه گفته این گزارش بسیار دلگرم کننده هستش و گفته در مناطق روستایی تقریبا همه زلزله زده ها به خونه هاشون برگشتن و خونه ها بازسازی مرمت شده. و نکته دیگه گفته که مدارس هم، بسیاری از مدارسی که تخریب شده بود بازسازی شده، حتی برخی مدارس توسعه پیدا کرده و برخی از دانش آموزان تونستن سر کلاس برن. در مورد حالا آمار رسمی که به هر حال راجع به زلزله اومده که یعنی 52,000 واحد مسکونی نیازمند تعمیر هستن و 38,000 واحد مسکونی، آقای روحانی اضافه بر سازمان صحبت کرده، یعنی 100,000 واحد مسکونی رو صحبت کرده. حالا معلوم نیست استناد ایشون به کدوم گزارش در حقیقت هست و گفته که بازسازی 70,000 ساختمان به اتمام رسیده. اشاره کرده که البته برخی هنوز یک سالی که بی خانمان هستن، زیر چادر رو در کانکس هستن و گفته مردم بسیار خوب و نجیبی ان که دارن تحمل میکنن. با توجه به اینکه فصل سرما هم شروع شده، مردم به خصوص در شبکه مجازی راجع به موضوع خیلی عکس حتی گذاشتن. به طور مثال یکی از روزنامه‌نگاران توری رو در حقیقت داشت، حالا بخوام اصطلاح به کار ببرم، و مقدار فیلم و عکس تهیه کرد و نشون میداد که بعضی جاها روند بازسازی متوقف شده به خاطر گرونی‌ها و بدقولی پیمانکارا و مردم به همین خاطر توی کانکس دارن زندگی میکنن یا چادر. از کمک‌های بلاعوض صحبت کرده. در کنار این، مدافعین محمد رضا تابش رئیس بنیاد مسکن گفته هیچ کپرنشینی وجود نداره، همه برگشتن، اکثر بازسازی‌ها به اتمام رسیده، بخش عمده‌ای از مردم در روستا مستقر شدن، در شهرها نیز روند نوسازی در جریانه.
اما روز به برخی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر هم در گزارش‌هاشون به ناکافی بودن بازسازی در مناطق زلزله زده پرداختن که این کاملا مخالف اون چیزی هستش که تو گفتی مسئولان ادعا کردن. گزارش‌های این خبرگزاری‌های رسمی به چه مسائلی اشاره کرده؟
شاید جامع‌ترین گزارش رو همراه با جزئیات خبرگزاری مهر امروز کار کرد. اشاره کرده که بعد از یک سال مردم در کانکس‌های 16 متری با سرما استخوان‌سوز دارن زندگی میکنن، در حال حاضر در تابستون با گرمای سوزان، و اشاره کرده که خیلی مقام های دولتی وعده داده بودن که خیلی از این وعده ها به اجرا در نیامده. به طور مثال انتقاد داشته از عملکرد یک ساله وزارت راه و شهرسازی در دوران وزارت عباس آخوندی و گفته که اصلا تقریبا واحدی برای افتتاح وجود نداشته. و خب در همین رابطه هم روز 9 آبان استاندار کرموشاه به شدت انتقاد کرده بود از عملکرد وزارت راه و شهرسازی که حتی یک واحد مسکونی رو تحویل نداده بود برخلاف تعهداتش، و اشاره کرده مرک که 4000 مستاجر زلزله زده هنوز در انتظار اعطای زمین هستند. تازه بعد از یک سال موضوع جانمایی زمین مشخص شده و این موضوع باعث ناراحتی مردم هست. بحث این بودش که 78 مدرسه تخریب شد تو استان کرموشاه. هنوز بعد از یک سال برخی از دانش آموزان علی‌رغم اعلام مسئولان در مدارس کانکسی دارن درس میخونن. بیمارستان سرپل ذهاب هنوز به بهره برداری نرسیده. 62 خانه بهداشت روستایی تخریب شد. 140 خانه بهداشت هم نیاز به تعمیر داشتن، هنوز به اتمام قضیه نرسیده. کارخونه های شرکت صنعتی سرپل ذهاب نابود شد، ویران شد و میگه بعد از یک سال حتی یک واحدش سرپا نشده. من حالا این تناقض در صحبت های مثلا آقای روحانی با این گزارش رو میشه دید. و استاندار کرمانشاه هم 9 آبان گفته بود مردم هنوز در کانکسیا زندگی میکنن، برای ادامه زندگی با مشکل مواجهن.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری که در بخش‌های بعدی خبری گزارش کامل اون رو از سالگرد زلزله کرمانشاه خواهیم شنید. شما هم همچنان میتونید با ما تماس بگیرید اگر ساکن کرمانشاه و مناطق زلزله زده هستید و از شرایط زندگی خودتون در این یک سال برای ما بگید. حتما میدونید @فرداگرام راه ارتباط ما از طریق شبکه تلگرام هست. و اما با افزایش عرضه نفت و افت چشمگیر قیمت آن، عربستان میگوید که قصد دارد در ماه دسامبر تولید روزانه خود را 500,000 بشکه کاهش دهد. دو منبع آگاه به رویترز گفتند که عربستان میخواهد اعضای اوپک و کشورهای همپیمان آن تولید خود را تا 1,000,000 بشکه در روز کاهش دهند تا قیمت ها افزایش یابد. همکارم شاهین بشیری که این خبر را دنبال کرده حالا در استودیو همراه با ماست. شاهین، این تصمیم عربستان چگونه گرفته شده؟
ببینید، این تصمیم بعد از نشست دیروز کمیته نظارتی اوپک در امارات اتخاذ شده. محور این نشست بررسی وضعیت بازار جهانی نفت بود که بعد از اجرای تحریم‌های نفتی آمریکا با افزایش تولید کشورهای تولید کننده نفت، قیمت‌ها افزایش یافت چون تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم ریخت. دلیلش هم این بود که آمریکا 8 کشور رو به طور موقت از تحریم‌ها معاف کرد و ایران همچنان تونست به بخشی از صادرات نفتش ادامه بده. به این ترتیب با افزایش تولید سایر کشورها این حالت در بازار پیش اومد که گویا مازاد تولید هست، گرچه شواهدی موجود هستش که چنین مازادی وجود نداره، یعنی بازار همچنان این مقدار تولید نفت رو میتونه قبول بکنه، ولی این حس در واقع در بازار پیش اومده. یه شاید بشه گفت یه حس احساس بدون شواهد مستند هستش. به هر حال عربستان میگه که تولید نفت این کشور الان روزانه 10,700,000 بشکه است که این رقم نسبت به ماه آوریل، یعنی یک ماه قبل از خروج آمریکا از برجام، بیش از 700,000 بشکه افزایش رو در روز نشون میده و به هر حال این وضعیتی که الان وجود داره.
شاهین، اشاره کردی به حضور روسیه در نشست ابوظبی که البته عضو اوپک نیست. موضع روسیه در این زمینه چه بوده؟
بله، الکساندر نوواک وزیر نفت روسیه روز یک شنبه در اجلاس کمیته نظارتی اوپک اعلام کرد که به اعتقاد اون بازار با مازاد نفت مواجه نخواهد شد و نیازی به کاهش تولید نیست. رویترز اخیراً گزارش داد که کشورهای عضو اوپک به رغم کاهش چشمگیر تولید نفت ایران و ونزوئلا طی ماه گذشته تولیدشون رو 390,000 بشکه دیگه هم افزایش دادن و به 33,310,000 بشکه رسوندن. این رقم نسبت به تولید اوپک در اوایل سال جاری بیش از 900,000 بشکه افزایش نشون میده. آقای نوواک وزیر نفت روسیه همچنین گفته که کشورش آماده همکاری با ایران برای صادرات نفت، اما ایران تا به حال ترجیح داده که با مشتریای نفتی خودش کار کنه.
سپاسگزارم از شاهین بشیری که گزارش پروپیمون اون رو هم در مورد افزایش عرضه نفت و افت چشمگیر قیمت اون در بخش‌های بعدی خبری خواهیم شنید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
خب از خبرها که بگذریم، نوبت میرسه به شبکه‌های اجتماعی و اونچه که مردم در این شبکه‌ها با ما و بقیه مخاطبان خودشون در میون میگذارن. همراه هستیم با هومن عسکری که با دستی پر به استدیو اومده.
سلام بر تو رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک توضیح مختصری من بدم که آنچه که اینجا الان اعلام میکنیم حالا لزوماً در مخاطبان رادیو فردا نیستند، در واقع کاربران شبکه‌های اجتماعی هستند که در پلتفرم‌های در شبکه‌های مختلف از جمله توییتر، اینستاگرام و فیسبوک نظراتشون رو میفرستند و همچنین در تلگرام. موضوعی که امروز رویا به نظر میرسه جزء موضوعات داغ باشه در شبکه‌های اجتماعی، ماجرای نامزدی عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی ایران هست برای مقام شهرداری تهران. برای اون دسته از شنوندگانی که احتمال داره از ماجرا خبر نداشته باشن توضیح مختصری بدم که وزیر مستعفی راه و شهرسازی ایران عباس آخوندی پیش از اون که در واقع برای شهرداری تهران به عنوان یک گزینه مطرح بشه، در نامه‌ای عملکرد دولت حسن روحانی رو زیر سوال برده بود و وضعیت اقتصادی کشور رو ناشی از اشتباهات به گفته او استراتژیک کابینه معرفی کرده بود. حالا آقای آخوندی با رأی شورای شهر تهران به عنوان اولین گزینه شهرداری تهران معرفی شده. از بین 4 تا گزینه شورای شهر تهران به عباس آخوندی 16 رأی داده و بعد از او به پیروز حناچی 11 رأی. دو عضو مطرح شهرداری تهران این دو تن هستند. در همین باره کاربری با نام امیر سیاه نوشته یادتان باشد چه روزی گفتم آخوندی شهردار شود اعتصاب کامیونداران سرایت می کند به اعتصاب تاکسیرانان، رفتگران، آتش نشانها، رانندگان شرکت واحد و غیره. اون نوشته چون روشهایش، یعنی روشهای آقای آخوندی، تنشزا و بدون توجه به مطالبات و اقناع مردم است. کاربری با نام علی موسوی نوشته مرکز پژوهش‌های مجلس به ارزیابی عملکرد عباس آخوندی در دولت 11 پرداخت و در نهایت به این نتیجه رسید که عملکرد وی اصلاً قابل رصد نیست و حالا افتخار می‌کند که در 62 ماه هیچ خدمت را انجام نداده. این را هم بگم که این آقای موسوی 2 سند رو منتشر کرده که به ظاهر بخشی هست از گزارش مجلس که در بخش‌هایی از ارزیابی عمل کرده عباس آخوندی نوشته است که قابل رصد نیست. کاربری با نام هادی نوشته تخریب از جبهه مقابل، البته نوشته که تخریب عجیب آخوندی از سوی دلواپسان به این دلیله که میدونن آخوندی اهل باج دادن و مریضی نیست و به نوشته او فساد وحشتناک قالیباف رو پیگیری خواهد کرد و امان از روزی که شرکای فساد قالیباف معلوم بشه. او نوشته که قالیباف چنان فساد کرده که مطمئن بوده هیچ وقت هیچ کس بهش گیر نمیده. تاها نوشته از فردا به نوشته او 2 گروه خیلی تباه هستند. تهرانی هایی که با افتخار بگن بچه پایتختم و شهرستانی هایی که به تهران و امکاناتش حسادت کنند. کاربر دیگری با نام محمد رضا عکسی رو منتشر کرده از عباس آخوندی در هیئت و شمایل آخرالزمانی و نوشته که میگن نوستراداموس پیشگوی معروف در یکی از کتابهاش گفته که اگر سال 2012 دنیا نابود نشه، آخوندی سال 2018 حداقل تهران رو به خاک سیاه می نشونه. و محدثه در یک توییت طنزآمیز نوشته که در کشور ما مسئولین مثل انرژی میمونن که از شکلی به شکلی دیگه تبدیل میشن و هیچ وقت نابود، ببخشید، بازنشسته نمیشن. ماشاءالله انرژی منفی هم هستن، مثل برق فشار قوی وارد هر جریانی و جایگاهی میشن تا با خاک یکسانش کنن، کوتاه نمیان. این چند نمونه از نظراتی بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره نامزدی عباس آخوندی برای پست شهرداری تهران منتشر کرده بودن. رویا اگر که فرصت کوتاهی هست من مثل همیشه تبلیغ کوتاه بکنم.
آره فرصت داریم.
خب از شنوندگان عزیز خواهش میکنم که اگر درباره همین ماجرای نامزدی عباس آخوندی برای پست شهرداری تهران نظری دارند، نظرشون رو به صورت پیام صوتی ضبط بکنند و به شناسه فرداگرام در پیام رسان تلگرام برای ما بفرستند. شناسه ما در پیام رسان تلگرام فرداگرام هست. اگر علاقه‌مندن از طریق دیگر پلتفرم ها و دیگر شبکه های اجتماعی هم میتونن با ما در تماس باشن، از جمله فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام.
خب منم همینجا استفاده کنم از فرصت تبلیغات هومن و بگم که اگر نظری در مورد قطع ارتباط مالی بانک های ایرانی با سویفت دارید، یا اگر ساکنان مناطق زلزله زده هستید و میخواید تجربه خودتون رو از یک سال گذشته با ما در میون بگذارید، به همین راه هایی که هومن گفت سر بزنید، با ما تماس بگیرید. @ فرداگرام فکر میکنم ساده ترینش باشه. خب به پایان مجله نیم روزه نیم ساعته رادیو فردا در روز دوشنبه 21 آبان ماه رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید، چون کمتر از نیم ساعت دیگر بار دیگر با خبرها و گزارش‌های رادیو فردا با شما خواهیم بود.